اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا که به میزبانی ما سحر عظیمی، قدیر مشرف و رویا زمانی به شما ترتیب داده شده. نخواست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. دو عضو مجلس سنای امریکا طرح قانونی را به این مجلس پیشنهاد کردند که به کنگرس امریکا صلاحیت خواهد داد بر هر گونه توافق صلح میان امریکا و طالبان نظارت کند. این قانون تحت نام تضمین صلح دوامدار افغانستان از سوی باب منندز عضو دموکرات و تاد یانگ عضو جمهوری خواه مجلس سنای امریکا پیشنهاد شده است. هدف از پیشنهاد این قانون حفظ دستاوردها و حفاظت از حقوق بشری مردم افغانستان به شمول زنان و اقلیت‌ها، جلوگیری از هرج و مرج ناشی از خروج آنی سربازان خارجی و جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به پایگاه توریسم توصیف شده است. بر اساس این قانون حکومت امریکا مکلف خواهد بود که ظرف 60 روز پس از نهایی شدن توافق با طالبان گزارش را به کنگرس ارسال کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و ملانیا ترامپ بانوی نخست این کشور یک جا با مقامات ارشد نظامی امریکا مراتب احترام را به دو افسر امریکایی کشته شده در افغانستان به جا آوردند. ایصاد این دو افسر امریکایی پنجشنبه شب در پایگاه هوایی دوور در ایالت دلاور آورده شد. هلیکوپتر این دو نظامی امریکایی روز چهارشنبه 20 نوامبر در ولایت لوگر زمانی که مصروف تأمین امنیت نیروهای زمینی بود سقوط کرد. تحقیقات در مورد دلیل سقوط هلیکوپتر جریان دارد.
وزارت داخله افغانستان میگوید که در یک سال گذشته نزدیک به 700 کارمند ملکی و نظامی را به اتهام فساد اداری گرفتار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده است. مروه امینی معاون سخنگوی این وزارت به صدای امریکا گفت که در همین مدت 172 کارمند ملکی متهم به فساد نیز بازداشت شدند.
هر منصوب ما که با فساد آغشته باشد یا مشکوک باشد و یا هم مردم از وی شکایت داشته باشند، در هر بخشی که باشد به ریاست امنیت داخلی وزارت معرفی می شوند و بعد از تکمیل تحقیق به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می شوند. در یک سال گذشته 526 منصوب وزارت داخله بازداشت شده که در بخش‌های مختلف به فساد آغشته بودند.
بیلو برخو که به فساد کشید.
اداره سرمفتش ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار نیز در یک گزارش تازه از اصلاحات در وزارت داخله افغانستان ستایش کرده، گفته است که این وزارت در 27 ولایت فرماندهان امنیه متحد و مسلکی را گماشته و به آنان در بخش مبارزه با فساد اداری آموزش داده است. جزئیات این خبر را در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خواهید شنید.
سرمفتش ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار از افزایش حملات داخلی در صفوف نظامیان افغان خبر داده است. در یک گزارش تازه سیگار آمده است که از آغاز ماه جون تا پایان آگوست 30 حمله داخلی در میان نیروهای امنیتی افغان اتفاق افتاده است. سیگار در مورد شمار تلفات نیروهای امنیتی در نتیجه این حملات جزئیات ارائه نکرده است. تا اکنون نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان در مورد این گزارش واکنش نشان ندادند و سخنگویان وزارت دفاع افغانستان با وجود تماس‌های مکرر حاضر به گفتگوها در این مورد نشدند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که معترضان هنوز هم دفاتر این کمیسیون را در 6 ولایت مسدود نگه داشتند. هواداران برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری همزمان با آغاز تفتیش و بازشماری آرا مخالفتشان را با این اقدام کمیسیون انتخابات اعلام کرده و در برخی از ولایت‌ها مانع این کار شدند. مرزا محمد اقبرست، یکی از سخنگویان کمیسیون انتخابات افغانستان، روز جمعه 22 نوامبر به صدای امریکا گفت که تلاش‌ها جریان دارد تا در تفاهم با معترضان این دفاتر ولایتی باز شده و بازشماری آرا آغاز شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که ایران آنقدر بی‌ثبات شده است که رژیم این کشور تمام سیستم اینترنتی را قطع کرده تا مردم خوب ایران نتوانند درباره خشونت شدیدی که در داخل آن کشور جریان دارد صحبت کنند. این نخستین واکنش آقای ترامپ پس از قطع خدمات اینترنتی در سرتاسر ایران است که به تعقیب مظاهرات روز جمعه گذشته صورت می‌گیرد.
وزیر امور خارجه اسرائیل از ایالات متحده خواسته است در صورتی که تهران به از بین بردن برنامه هسته‌ای خود اقدام نکند، تهدیدهای قبلی خود را مبنی بر استفاده از نیروی نظامی برای از بین بردن این برنامه ها باری دیگر مطرح کند. جزئیات بیشتر از فاطمه حسینی.
اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، در کنفرانسی در شهر بیت المقدس گفته است که اگر ایران به برنامه‌های هسته‌ای خیش ادامه دهد، اکنون زمان آن رسیده است که جهان به رهبری ایالات متحده یک تهدید مؤثر نظامی علیه رژیم ایران داشته باشد. آقای کاتس اضافه کرده است که جمهوری اسلامی ایران به واسطه برنامه هسته‌ای، برنامه میزایل بالستیک و حمایتش از سازمان‌های دهشت افکنی مانند حزب الله، حماس و جهاد اسلامی فلسطین تهدید اصلی در منطقه است و خواهان ادامه سیاست فشار حد اکثری آمریکا بر ایران شده است.
در ادامه خبرها، در درگیری میان اعتراض کنندگان و نیروهای امنیت عراق روز جمعه در نزدیکی یک پل در بغداد 3 اعتراض کننده کشته و 25 تن دیگر مجروح شده است. در جریان پنجشنبه شب به گفته مقامات امنیتی 10 تن در رویارویی با نیروهای امنیتی کشته شده است. علی سیستانی، رهبر پرنفوذ شیعیان عراق، یک باری دیگر امروز جمعه در اعلامیه‌ای از احزاب سیاسی این کشور خواسته است تا اصلاحات انتخاباتی را تصویب کرده و به خواستهای مظاهره کنندگان پاسخ دهند. در اعتراضات عراق تا کنون حدود 300 مظاهره کننده در رویاروی با پلیس کشته و صدها تن دیگر مجروح شده است.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. سازمان مهاجرت ملل متحد یا IOM می گوید که کم از کم 6 جسد مهاجران روز جمعه در آبهای مدیترانه در نزدیکی بندر الخمس لیبیا پیدا شده است. این سازمان همچنان گفته است که گارد ساحلی لیبیا مانع سفر حدود 90 مهاجر دیگر به سوی اروپا شده است. لیبیا به بزرگترین نقطه ترانزیتی مهاجران مبدل شده که به خاطر فرار از جنگ و فقر با استفاده از قایق‌های غیر مسئول رابری به کشورهای اروپایی می‌روند. در سال‌های اخیر اتحادیه اروپا یک جا با گارد ساحلی لیبیا و سایر گروه‌های محلی برای خونسا کردن مسیرهای خطرناک بحری همکاری کرده است.
رهبران ارشد سیاسی لبنان پس از آغاز مظاهرات ضد حکومتی در این کشور برای نخستین بار روز جمعه در یک رسم گذشت نظامی به خاطر 76 سالگرد آزادی لبنان حضور یافتند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
رسم گذشت امسال به خاطر برپایی کمپ مظاهره کنندگان در میدان بیروت پایتخت لبنان به گونه سنتی آن برگزار نشد و قرار است معترضان یک جشن موازی را به خاطر تجلیل از سالگرد روز آزادی در اواخر روز جمعه برنامه ریزی کنند. 3 هفته از استعفای سعد حریری صدر اعظم لبنان می گذرد و هنوز هم رهبران سیاسی این کشور نتوانستند به تشکیل یک حکومت جدید دست یابند. اکثر رهبران سیاسی که روز جمعه در مراسم رسم گذشت شرکت کرده بودند، با درخواست مظاهره کنندگان برای تشکیل یک حکومت متشکل از کارشناسان خارج از توافقنامه تقسیم قدرت مبتنی بر فرقه‌های مختلف دینی مذهبی پاسخ منفی دادند. میشل اون، رئیس جمهور لبنان، یک روز پیش بدون ارائه جزئیات گفته بود که اجماع عمومی در مورد تشکیل یک حکومت به دلیل تناقضات موجود میان سیاسیون لبنان وجود ندارد.
و خبر آخرم این که برای نخستین بار در عربستان سعودی قرار است زنی در مسابقات موترانی شرکت کند. مسابقات موترانی در عربستان سعودی کاملا مردانه است، اما حالا ریما جوفالی زن 27 ساله این سنت را شکسته و با مردان رقابت خواهد کرد. مقامات حضور او را در این مسابقات به عنوان مهمان ویژه در نظر گرفتن و قرار نیست امتیاز مسابقات را کسب کند. رئیس بخش ورزش عربستان سعودی شرکت خانم جوفالی را در این مسابقات یک نقطه عطف توصیف کرده و گفته است که هزاران نفر از ریما با عنوان یک راننده حرفه‌ای استقبال خواهند کرد. عربستان سعودی ظرف سالهای اخیر و شکل مستمر در تلاش برداشتن محدودیت‌های اجتماعی بر زنان بوده است. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، اخبار را شنیدید و میرسیم به بخش گزارش ها. علی‌رغم مخالفت اکثریت تکت‌های انتخاباتی با استثنای تکت انتخاباتی دولت‌ساز، روند بازشماری و تفتیش آرا ادامه دارد. و دارالانشای کمیسیون انتخابات متوقع است تا فردا شنبه دوم قوس در صورت مساعد بودن وضعیت جوی مواد تمامی 27 ولایت به کابل خواهد رسید. اما در 6 ولایت دیگر که معترضان اجازه بازشماری و تفتیش آرا را ندادند، کماکان دفاتر ولایتی کمیسیون مسدود است. شرح بیشتر در این مورد از همکارم عبدالحی ورشان.
میرزا محمد حق پرست، یک تن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات، بر روز جمعه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که برغم مخالفت برخی تیم‌های انتخاباتی، روند بازشماری و تفتیش آرا ادامه دارد. اما در 6 ولایتی که معترضان در آنجا اجازه بازشماری ندادند، دفاتر ولایتی کمیسیون مسدودند. آقای حق پرست راجع به پیشرفت کار کمیسیون و 6 ولایتی که در آن دفاتر ولایتی کمیسیون مسدودند معلومات داد و گفت:
ما همراه شما صحبت دارم، در یک ولایت تفتیش و بازشماری به پایان رسیده و در 6 ولایت دروازه های ولایتی بسته است، عبارت از جوزجان، تخار، سرپل، فاریاب، بدخشان و همچنان یک تعداد ولایت های دیگر است. از طرف دفاتر ولایتی کوشش میشه که دروازه هایش هم خلاص شود و ما کارهای تفتیش و بازشماری را آغاز.
روند بازشماری و تفتیش آرا که در آن 8255 محل رای دهی در 34 ولایت کشور تفتیش و بازشماری می شود، در تاریخ 18 عقرب آغاز شده بود که به استثنای تیم دولت‌ساز به رهبری رئیس جمهور غنی، دیگر همه تیکت‌های انتخاباتی این اقدام کمیسیون را خلاف قانون خوانده با آن مخالفت کردند و از فرستادن نماینده‌ها برای نظارت از جریان بازشماری و تفتیش خودداری کردند. اما کمیسیون انتخابات این پروسه را در نبود حضور نمایندگان تیکت‌های انتخاباتی به استثنای دولت‌ساز پیش برده است. تیم‌های انتخاباتی معترض این اقدام کمیسیون انتخابات را رأی‌سازی برای یک تیم خاص این دولت‌ساز تلقی کرده، استدلال می‌کنند که باید آرای پاک و ناپاک، یعنی بدون بایومتریک و غیر قانونی، اولاً تصفیه شود و از شامل ساختن حدود 300 هزار رأی جنجالی بدون بایومتریک در سیستم مرکزی کمیسیون به صورت جدی خودداری گردد. موقف کمیسیون مستقل انتخابات در این خصوص این است که هرچند کمیسیون تنها رأی بایومتریک شده را رأی با اعتبار می‌داند، مگر کمیسیون برای تصفیه در مورد این آرا باز هم به بازشماری ضرورت دارد. مطابق معلومات دارالانشای کمیسیون انتخابات، تا امروز جمعه از مجموع 25 ولایت که روند بازشماری در آن به پایان رسیده است، مواد 17 ولایت به کابل رسیدند و اگر وضعیت جوی خوب باشد، تمامی مواد 27 ولایت به کابل خواهد رسید. حبیب الرحمن ننگ، رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات، در مورد 7 ولایتی که تاکنون در آن اجازه بازشماری آرا داده نشده است، به رسانه‌ها گفته است که آنان گزارش کلی خود را آماده و برای فیصله بعدی به برد رهبری کمیسیون ارسال می‌کنند تا در مورد آن تصمیم گرفته شود. اما نهادهای ناظر انتخاباتی می‌گویند که اگر روند بازشماری و تفتیش آرا از سوی کمیسیون انتخابات در غیبت نمایندگان تیکت‌های انتخاباتی پیش برده شود، یک عملی معیوب خواهد. یوسف رشید، رئیس اجرایی نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا:
در صورتی که 7 ولایتی که دفاتر مسدود هستند و برای کمیسیون اجازه داده نشده، تا پروسه بازشماری و تفتیش آرا رو انجام بدن، میدانند که یک عیب با در این حال کاستی را در قسمت امی مرحله فعلی برای کار کمیسیون عاید بسازه و اوی که اگر 7 ولایت بازشماری نشه، تفتیش نشه و بیادن که یک خلا و ناقص بودن یک بخش کار نشان میتن. در اون صورت اگر اعلام میشه، فکر میکنم که نهایتا باز پروسه از لحاظ اون بودنش، از لحاظ تکمیل بودن مراحل تکنیکی انتخابات، با نقصان مواجه باشه.
به دلیل همین جنجال ها و مخالفت ها بود که روند بازشماری و تفتیش آرا دچار اخلال شده، تقویم انتخابات دوبار نقض شده است و هنوز هم معلوم نیست که نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان چه زمانی اعلام خواهد شد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
عادل راز، نماینده دائمی افغانستان در بلل متحد، میگوید که اکنون نوبت طالبان است تا نشان دهند که علاقمند صلح و آتش بس در افغانستانند. خانم راز در مصاحبه‌ای که با تلویزیون آشنای صدای آمریکا داشت گفت که در صحبت‌های صلح با گروه طالبان، حکومت افغانستان بر نقش زنان همواره تاکید کرده است. توجه شما را به مصاحبه همکارم یلدا بکتاش با عادل راز جلب می‌کنم.
خانم راز، اگر که لطف بکنید بگوین، یکی از اهدافی که برای آزادی زندانیان طالبان عنوان شد کاهش خشونت و تسهیل در روند گفتگوهای بین الافغانی بود، اما سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بر صدای آمریکا گفت که پیش شرط آغاز مذاکرات بین الافغانی امضای توافقنامه میان طالبان و ایالات متحده است. آیا باز هم امیدوار هستین که آزاد کردن شاید مهمترین زندانی طالبان ممکن به تسریع روند مذاکرات صلح افغانستان کمک کنه؟
هدف که حکومت در این راستا داشت در ارتباط به رهایی زندانیا این بود که تصمیم و تعهد حکومت نشان بده در قبال صحبت های سال و پروسه سال، چون ما همیش این بحث کردیم که پروسه سال یک پروسه ساده نیست، پروسه مغلق است، حوصله مندی و قربانی ضرورت داره، که در این راستا تصمیم را که بر حکومت افغانستان باید در این راستا می گرفتن یک تصمیم خیلی سخت بود رهایی زندانیا، اما به خاطر شروع بحث سال و پروسه سال، صحبت های سال، حکومت این تصمیم گرفت و همچنان در ارتباط با این که حکومت تعهد خود نشان بده و ما امیدواریم ای است که حکومت همیشه در بحث های سال پیش قدم بوده. بله. و ما امید داریم که این بار طالبا هم تعهد خودشان را در ارتباط با پروسه سال نشان بدن و خشونت کم شود در افغانستان و همچنان عملات بر مردم عام، اطفال، زنا کمتر شود در شهرهای مختلف افغانستان.
بله. بجز سازمان ملل متحد تقریبا تمام طرفهای زیردخل در مسائل افغانستان در پروسه صلح شریک شدند. به عنوان نماینده افغانستان در این سازمان چرا هنوز نتانسته نظر این نهاد بی‌طرف بر میانجیگری در پروسه صلح جلب کنین؟
ملل متحد بسیار واضح صحبت کرده. من فکر میکنم که اگر شما اعلامیه‌های ملل متحد ببینین، بحث اخیری که در مورد افغانستان در شورای امنیت شد او را اگر تعقیب کرده باشین، سفر معاون سکرتر جنرال به افغانستان اگر شما تعقیب کرده باشین، و از همه مهمتر بحث که دیروز ما در سازمان ملل متحد داشتیم در ارتباط به حمایت زنها، در ارتباط به حمایت از پروسه صلح، و در ارتباط به موقف حکومت که در صحبت های صلح باید خانم ها و زنها افغانستان اشتراک کنن، و از همه مهمتر صحبت های سال و نتایج سال چیزی باید باشه که مردم افغانستان به او اعتماد داره و به او اعتبار میکنه، که او مرتبط به این میشه که حکومت باید در بحث سال اشتراک کنه و بحث های مستقیم بین حکومت افغانستان و بین طالب آغاز شد. بنابراین ملل متحد بسیار واضح در ارتباط صحبت کرده، بسیار قدرتمند صحبت کرده. خود سکرتر جنرال اگر شما تعقیب کرده باشین اعلامیه های متفاوت در این راستا دادن. نماینده سکرتر جنرال در افغانستان در این مورد صحبت کردن. یعنی موقف ملل متحد بسیار واضح بوده و حمایت از موقف حکومت.
بله خان راست، شما یک گروه را هم ایجاد کردین در سازمان ملل برای اینکه حقوق زنان افغانستان دستاوردهایشان حفظ شود، اما در کنار دستاوردهای بسیار زیادی که زنان افغانستان داشتن، میلیون ها زن افغان هم از حقوق اولیه خود محروم هستند. این گروه چه کمک میتونه به این قشر بزرگی از زنان افغانستان بکنه؟
خب اگر ما به دستاوردها در 18 سال اخیر ببینیم و اگر تعریف بکنیم که حقوق اولیه خانم‌ها چی است، ما فکر میکنم که در این راستا دستاوردهای خیلی زیاد شده. ما همیشه مثال میتونم، ما خودم یکی از نمونه های او پیشرفت‌ها در افغانستان بودیم، به این معنی که امروز اگر ما میتونم که به نمایندگی از حکومت خود من حیث خانم اول در سازمان ملل متحد صحبت بکنم، این خود یک دستاورد بسیار کلان است و ما تنها شاید یگانه مثال نباشم، پیشرفت های خیلی زیاده در این راستا صورت گرفته، اما بدون شک کافی نیست، این پیشرفت ها باید تعقیب شود و همچنان این پیشرفت ها باید قربانی صحبت های صلح نشه. این پیام است، این موقفی است که حکومت افغانستان بارها تکرار کرده و در این مورد صحبت کرده. هدف ما از ایجاد این گروه از زنان در سازمان ملل متحد هی بوده که این گروه متشکل از خانمای سفیر و خانمای قدرتمند در داخل سازمان ملل متحد بوده و شمول اعضای بلند رتبه سازمان ملل متحد و سفرای زن در اینجا، در ارتباط به حمایت از حقوق زنان و در ارتباط به حمایت از حقوق زنان در بحث های صلح، خصوصا بحث هایی را که تا هنوز حکومت در او شامل نشده و در روابط حکومت جریان داره.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا و جرمی کوربن رهبر حزب کارگر دو مخالف سیاسی در اولین بحث تلویزیونی درگیری لفظی داشتند. این بحث در شبکه تلویزیون مستقل آی تی وی پیش از انتخابات که قرار است 12 دسامبر برگزار شود به نشر رسید. جانسون قول داد با برگزیت آنچه که خودش بدبختی ملی نام گذاشته بود پایان دهد، در حالی که کوربن وعده برگزاری همه‌پرسی دوباره را به مردم داده است. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را در این مورد از من سحر عظیمی بشنوید.
بوریس جانسون ورسس جرمی کوربن، دی آی تی وی دیبیت.
موضوع برگزیت و یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا سبب شده تا سیاستمداران بریتانیایی و مردم بریتانیا به شدت تقسیم شوند و طوری که دیده می شود مسئله برگزیت صدر اجندای مبارزات انتخاباتی در بریتانیا خواهد بود. بوریس جانسون گفته دولت محافظه کارش در ماه جنوری اتحادیه اروپا را ترک خواهد کرد و توافق تجارت با اتحادیه اروپا آسان خواهد بود.
ما در حال حاضر در وضعیت هماهنگی کامل قرار داریم، هم از نظر تعرفه تجارتی و هم برای سهمیه تجارت.
جانسون اضافه کرد پیروزی حزب مخالف کارگر باعث ایجاد سردرگمی بیشتر در روند برگزیت خواهد شد.
ما نمی‌دانیم که آقای کوربین برای منفعت کدام سمت فعالیت خواهد کرد. آیا او قصد دارد برگزیت را حفظ کند یا می‌خواهد از طرح برگزیت خارج شود؟
اما جرمی کوربن تاکید کرد که سیاست وی واضح است. او برای معامله بهتر برای برگزیت تلاش خواهد کرد.
با باور من 3 ماه برای مذاکره، 6 ماه برای همه پرسی، روند برگزیت را به انجام خواهد رساند. آنچه از پیشنهادات حکومت و گفته های آقای جانسون خبر داریم این است که مجموعه از جلسات پنهانی با ایالات متحده صورت گرفته است.
جانسون تاکید می کند که خدمات صحی ملی بریتانیا تحت هیچ شرایطی در معامله تجارتی ایالات متحده روی میز مذاکره نخواهد بود. نظرسنجی ها نشان می دهد بخش اعظم مردم طرفدار صحبت های این دو سیاستمدار نبودند. امیلی از جمله رای دهندگان است و می گوید
فکر نمی کردم کسی برنده شد. من فکر می کنم بحث پر محتوی های ارائه ندادن یا نحوی بحث و گفتگویشان جالب نبود.
از سوی دیگر عصبانیت در میان احزاب کوچک مخالف و دلیل محرومیت از اشتراک در این بحث ها هویداست. جو سوینسون رهبر حزب دموکرات لیبرال میگوید
مسئله این است که هر دو جناح خواهان برگزیتند، اما صدای افرادی که مخالف آنند شامل این بحث نبود.
هر دو رهبر متعهد شدند که افزایش توجه بیشتری در مصارف صحت، معارف و مقابله با تغییرات اقلیمی داشته باشند. گرچه در واقعیت تحلیلگران میگویند هنوز هم بحث برگزیت احتمالاً بر پارلمان بعدی مسلط خواهد بود. ایان باند از مرکز اصلاحات اروپا چنین میگوید:
اگر تا 31 جنوری اتحادیه اروپا را ترک کنیم، درباره تجارت آینده با اتحادیه اروپا به دلیل عدم موجودیت وضاحت مجبور مذاکره کنیم.
مبارزات انتخاباتی با هدف پایان دادن به هرج و مرج سیاسی بریتانیا در شرف آغاز است. با این حال هر کدام از این افراد که صدر اعظم بعدی بریتانیا شود، مدت زمان حضورش در این مقام همچنان به چگونگی مدیریت برگزیت وابستگی دارد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
مردم در اسرائیل در برابر خبر متهم شدن رسمی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به فساد اداری عکس العمل‌های متفاوتی داشتند. طرفداران او آن را جعل و کسب کار می‌شمارند، اما مخالفان او خواهان استعفای او گردیدند. نتانیاهو قول داده است تا در برابر این متهم شدن ایستادگی کند. اکنون معلوم نیست تا کی او خواهد توانست بعد از این به قدرت باقی بماند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در حالی که در تحت فشار قرار دارد، خود را بعد از متهم شدن رسمی از سوی لوی سارنوالی این کشور از هر نوع فساد اداری مبرا دانست.
شام امروز ما در برابر صدر اعظم شاهد یک اقدام به کودتا بودیم که با یک پروسه ادعاهای دروغین و تحقیقات ناپاک و تحریک آمیز توأم بود.
بر نتانیاهو 3 قضیه اتهام رشوت، فریب و سوء استفاده از اعتماد موجود است. او میخواهد به طرفدارانش وانمود سازد که تمام سیستم سیاسی کشور از فساد اداری و تبعیض سیاسی رنج میبرد.
به فکر من که حتما یک شخص نابینا خواهد بود که نداند در بین تحقیقات کنندگان پلیس و کارمندان جزایی چی چیزهای ناجایز در جریان است.
به تعقیب اعلام رسمی بستن اتهام فساد بر نتانیاهو، طرفداران او به جاده ها ریختند و از او جانبداری کردند. موتی کاستل یکی از طرفداران صدر اعظم نتانیاهو است.
من آمده ام تا به نتانیاهو وانمود کنم که تو تنها نخواهی بود. من به این سبب به طرفداری از او برخواستم تا بگویم که تمام کسانی که در این کودتا شرکت داشتند و تهمت میبندند هیچگاه پیروز نخواهند شد، بلکه ناکام خواهند ماند.
اما در برابر هواخواهان او بسیاری از اسرائیلی ها قرار دارند که میگویند وقت آن فرا رسیده است تا نتانیاهو دیگر کنار رود. آشر بن دیوید یکی از مظاهره کنندگان مخالف نتانیاهو میگوید
از کسی گاهی شنیده نشده است و نه هم قابل درک است که هنوز نیز صدر اعظم به اریکه قدرت تکیه زده است، در حالی که بر او رسما اتهام فساد زده شده است و قانون شکنی کرده است. او محاکمه خواهد شد، ممکن او به زندان نیز فرستاده شود. او توان این را ندارد تا حکومت دشواری را مانند حکومت اسرائیل به پیش برد.
نتانیاهو در طول تاریخ تشکیل اسرائیل صدر اعظم است که برای این مدت طولانی در قدرت بوده است. او قادر نبوده است که به تعقیب دو انتخابات پیاپی حکومت ائتلافی را تشکیل بدهد. اکنون متهم شدن وی نگرانی های را در مورد خلای رهبری در کشور ایجاد کرده است. جاناتان لیوی یک کارشناس امور کمپیوتری در تل‌آویو است.
من از این مسئله خیلی نگرانم که ما در طول یک سال نتوانستیم دارای یک حکومت کارا باشیم. نمیدانم چی پیش خواهد آمد. باور ندارم که حتی انتخابات دیگر نیز بتواند منتج به چیز شود که از حال حاضر متفاوت تر باشد. همه چیز در هم و بر هم است، ولی با آن هم ما منتظریم. اسرائیل یک دموکراسی است، به مرور زمان یک مسیر طبیعی خود را طی می‌کند.
اعلام متهم شدن رسمی نتانیاهو به روز پنجشنبه هنوز بیشتر از پیش نظام سیاسی اسرائیل را فلج می‌کند. در این کشور نه نتانیاهو و نه هم رقیب سرسخت او بنی گانتز حتی بعد از دو انتخابات که آخرین آن در ماه سپتامبر تدویر یافت نتوانستند تا حکومت ائتلافی را تشکیل بدهند. احتمال برگزاری سوم آن در طی امسال نیز موجود می باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در همین حال در آخرین گزارشی که در وبسایت صدای آمریکا به نشر رسیده، دو عضو مجلس سنای آمریکا طرح قانونی را به این مجلس پیشنهاد کردند که به کانگرس آمریکا صلاحیت خواهد داد تا بر هر گونه توافق صلح میان آمریکا و طالبان نظارت کنند. این قانون تحت نام تضمین صلح دوامدار افغانستان از سوی باب مندنز عضو دموکرات و تاد یانگ عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان پیشنهاد شده. هدف از این پیشنهاد این قانون حفظ دستاوردها و حفاظت از حقوق بشری مردم افغانستان به شمول زنان و اقلیت‌ها و جلوگیری از هرج و مرج ناشی از خروج آنی سربازان خارجی و جلوگیری از تبلیغ شدن افغانستان و پایگاه تروریسم توصیف شده است. آقای مندنز گفته که جای هیچ سوالی نیست که زمان کاهش قابل ملاحظه و دوامدار سربازان آمریکایی در افغانستان فرا رسیده و همین شکل چگونگی کاهش حضور نظامی نیروهای آمریکایی هم حیاتی است تا افغانستان به هرج و مرج و سقوط دست پیدا نکنه. این قانون در حالی به مجلس سنا پیشنهاد شده که گفتگوهای آمریکا با طالبان و بر سر رسیدن به توافق صلح متوقف شده است. با این حال تبادله زندانیان طالبان با دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان که اخیراً صورت گرفت احتمال اثرگیری مذاکرات صلح با طالبان را تقویت کرده. شنوندگان عزیز می‌رسیم به پایان سرویس خبری امشب. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه‌های ما باشید.